دارای همچین ویژگی هایی باشن.
متاسفانه تا به حال جناب حسین زاده عزیز، تمامی عزیزان و بزرگانی که در رأس قوه قضایی قرار گرفتند، هرچند که فقیه عالی قدر بودند، مجتهد جامع شرایط بودند، لازم بوده ما به عنوان مکلا دستشون رو ببوسیم، ولی قوه قضاییه نبودند. چرا آقای رئیسی از روز اول که شروع کرد یک دونه مفسدهی که دیده بود رو بلافاصله عزل کرد؟ علتش اینه که 30 سال این شخص تو این سازمان بزرگ شده، با لاب لای اوراق مختلف قوه قضاییه، با لاب لای قانون، با اکثریت مقامات قضایی آشنایی کامل دارن. بنابراین از روزی که وارد دستگاه میشن ما میبینیم که تحول ایجاد میشه. همینجا ما دست مقام عظمای ولایت رو میبوسیم به جهت انتخاب خوبشون، که از درون دستگاه قضایی شخصی رو انتخاب کردن که قوه رو میشناسه. و این بارقه امیدی نه تنها در مردم، بین دستگاه قضایی هم ایجاد کرده. ایشون شخصی هستن که دستگاه رو میشناسن، از روز اول همسرعت با دستگاه هن.
حالا این آقای دکتر میرسیم بشنم. من آقای دکتر مهدوی عرضم بزرگتون که من بیشتر سعی میکنم سوالات که از شما میکنم جنبه دانشگاهی و در واقع علمی داشته باشه. ببینید آقای دکتر مهدوی، من یادم هستش که در دوران ریاست پیشین قوه قضاییه بحثی بود که بحث تجمع پرونده ها در قوه قضاییه بود. یه نکته ای بود که همیشه آقای آمودی لاریجانی نسبت به این موضوع در واقع واکنش که داشتن این بود که خب به هر حال از نظر منابع انسانی شاید قوه دچار در واقع کمبود منابع انسانی قاضی باشه که این پرونده ها تجمع شده، یا هر دلیل دیگه. من کاری به این ندارم، من کاری به این ورش دارم که چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی جامعه اسلامی ما که منبعث از شریعت در واقع اسلام ناب محمدی هستش، ما بایستی قوه قضاییمون، دادگستری هامون مملو و از پرونده های در واقع فساد های مختلف اقتصادی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اینها باشه. این یک نکته بسیار مهمیه. ما داریم زمانی که در واقع امام حسین رحمت الله علیه، الان هم نزدیک در واقع ایام محرم هستیم، اون خطبه بسیار زیباشون رو در مقابل لشکریان عمر سعد خوندن، گفتن که بطون شماها همه از حرام پر شده، به خاطر همین واقعا نمیتونید بشنوید و درک بکنید در واقع اون ندای حقانیت من رو نسبت به خودتون. چرا باید ما برسیم به این مرحله که در واقع این بحث فزونخواهی، بحث زندگی و تجملات، بحث تغییر سبک زندگی ما رو ببره به سمتی که درآمدهای ما با هزینه هامون در واقع یکسانی نداشته باشه و ما رو وادار بکنه به سمتی که خدای نکره دست به سرقت بزنیم، دست به دزدی بزنیم و دزدی های کلان، اختلاس های کلان، ارتجاع های کلان. درست. خب این اصلا هیچ کنون سازگاری نداره. این بیشتر چه عواملی یا عواملی باعث میشه که ما به این سمت در واقع حرکت بکنیم؟ ضعف فرهنگی ماست، ضعف نظارتی ماست، چی هستش این مشکل؟
درسته، بسیار عالی. ببینید من مطلبی رو باید عنوان بکنم و اون این هست که در حقیقت ما در حوزه فساد با یک زمینه‌هایی در حقیقت مواجه هستیم. تا مادامی هم که زمینه‌های وقوع و بروز فساد در حقیقت ریشه‌کن نشه، شما اگر صدها در حقیقت بابک زنجانی و خاوری و امثال اینها، داماد وزیر ایکس و ان رو هم اگر شما در حقیقت باشون مقابله بکنید، اینها دوباره از یک مدخل دیگه در موضوع دیگه و در یک زمان دیگه دوباره ریشه میارن. من به چند نکته مصداقی اشاره میکنم و بعد به طور منقح به پرسش حضرت عالی پاسخ خواهم داد. ببینید مثلا در متاسفانه در دولت فعلی ما در مقطعی مواجه شدیم با توزیع ارز با نرخ ترجیحی. ببینید این وقتی که این اتفاق میفته، بستر بروز فساد سیستماتیک فراهم میشه. وقتی شما خودتون میای در حقیقت ارز رو چند نرخی ارائه میکنید
یا فروش سکه،
بله فروش سکه، خب اصلا این تصمیمی است که بستر بروز فساد رو ایجاد میکنه. متاسفانه
ناکارآمدی
دولت فعلی در حوزه‌های مختلف و به طور خاص در حوزه‌های اقتصادی خودش یکی از دلایل بروز فساد در حوزه‌های متفاوت. شما ببینید همین چند روز اخیر که در حوزه خودرو برخوردهایی صورت گرفته، خب متاسفانه پای بسیاری از مقامات عالی رتبه چه در دولت چه در مجلس در این زمینه وجود داره. یا مثلا دولت ما متاسفانه منفعلانه و محافظه‌کارانه جرأت و جسارت تصمیم گیری در خصوص حذف یارانه‌های پنهان رو نداره. وقتی که دولت نمیخواد چون این جسارتی رو در حوزه تصمیم گیری خودش در حقیقت انجام بده، اتفاقی که واقع میشه این هست که بستر وقوع فساد فراهم میشه. یا به طور خاص ببینید شما امروز، بنده باید شوربختانه این گزاره رو بر زبان خودم جاری بکنم که برادر در حقیقت شما میبینید که رئیس جمهوری وزیری نیست که به او اتهام انتصابی وجود نداشته باشه، بهره برداری از رانت‌های انتصاب اصحاب قدرت. شما میبینید که مثلا امروز اینها در حوزه عمومی است و همه کاملا در جریان هستن، بنده رسانه‌ای شده عنوان میکنم. خب برادر رئیس جمهور محترم، برادر معاون اول رئیس جمهور محترم، شما میبینید که افرادی در این سطح در حقیقت در مزان اتهاماتی هستن که بعضن رسیدگی های قضایی هم صورت گرفته، احکام قطعی هم صادر شده. خب شما میبینید که وقتی رانت های انتصاب به نهادهای قدرت وجود داره، به عبارت رساتر خیشاوند سالاری هایی وجود داره، خب این بستر وقوع فساد هستش. یا مثلا من به طور خاص اینو بعد عنوان بکنم، شما سازوکارهای کاملا غیر شفافی که در انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی، صندوق ها و بانک ها وجود داره. شما میرید میبینید که مثلا من مصادیق رو با نام و با اطلاعات دقیق الان میتونم عنوان میکنم، متا اختزاعات به گونه ایست که امکان اسپردن وجود نداره. شما میبینید که آقا مثلا در صندوق تامین اجتماعی، در صندوق بازنشستگی، در صندوق توسعه بیمه روستایی و عشایر، برید ببینید اعضای هیئت مدیره بر مبنای کدام صلاحیت ها، بر مبنای کدام سابقه مدیریتی، بر مبنای کدام سابقه تحصیلی حضور دارن. خب اینها میشه بستر وقوع فساد.
که زمینهای بروز ظهور فساد
شما امروز میکنه. نماینده مجلسی رو دارید که خب اسمش حالا از سرمن شمس متمنده قطعا نام نخواهم بود، که اینها کارچاکنی پست میکنن. یعنی ما الان در تراز نمایندگان بسیار شاخص با افرادی مواجه هستیم که اینها در تعاملاتی که با وزرا، با معاونین وزرات، با استانداران، با مقامات صدر و ذیل دارن، خب امروز جناب آقای رئیسی آمدند برای اینکه با این موضوعات مقابله بکنن.
چرا پس دستگاه نظارتی تاکنون اینقدر ضعیف عمل کرده؟
ببینید به خاطر اینکه گره خورده منافع آقای حسین زاده،
فسادهای عظیم میشیم،
فساد منافع گره خورده. من اون گزاره بسیار کلیدی که گفتم فساد فراجناحی است و مقابله با او هم عزم فراجناحی میخواد، این نکته ای است که میبایستی حتما در بحثابش توجه بشه. امروز اگر که از آقای رئیسی میخواند که در حقیقت یک مدیریت درستی در حوزه مبارزه با فساد صورت بگیره، راهکارها به نظر من مشخصه. برای نمونه آنچه که امروز ما ازش نظارت جامعه مدنی یاد میکنیم، آزادی رسانه ها، آن چیزی که من بارها ما اینو اشاره کردیم، آقا لزوما میبایستیم ما قانون مدیریت تعارض منافع داشته باشیم. این دربهای چرخان، یک فردی وزیر یک وزارتخانه ایست، دقیقاً در موضوع وزارتخانه‌اش داره شرکت خصوصی داره و معاملات کلان و معاملات عمده رو بدون رعایت تشریفات دارن در اون حوزه انجام میدن. شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات قبل از حضور آقای رئیسی تقریباً 3.5 سال، قریب به 4 سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات طول کشیده بود که خب آقای رئیسی آمدن و خوشبختانه این امر صورت گرفتش. یا شفافیت در رسیدگی های قضایی، میبایستی که در دوره
این
اخیر،
این خیلی نکته مهمه، اطلاع رسانی دقیق به موقع و شفافیت در رسیدگی
که اصلا کیفرها
بعضی از پرونده ها هست تو قوه بررسی میشه ولی هیچ اطلاع رسانی ازش نمیشه و مردم هنوز تو حاله از ابهام هستن. بالاخره تکلیف این آقای ایکس و ایگرگ
آنچه که امروز در دوره آقای رئیسی به نظر من داره واقع میشه و میبایستی با قوت و با اطمینان حمایت بشه، این هست که شفافیت در فرایندهای رسیدگی قضایی صورت بگیره. خب ببینید آنچه که به نظر من ضرورت داره پرهیز از ورود به امور سیاسی است. متاسفانه ما در این کشور دهه‌ای رو گذروندیم که مسئولین رد بالای قوه قضاییه و همه امور می‌پرداختن الا به امور قضایی. یعنی وقتی که از جلسه شورای عالی در حقیقت قضایی اطلاع رسانی در سطح رسانه‌ها صورت می‌گرفت، هر آنچه که مخابره می‌شد غیر از موضوعات حقوقی و قضایی بود. یعنی اظهار نظر در خصوص همه موضوعات سیاسی صدر و زین مملکت از حوزه امور داخلی تا سیاست خارجی انجام میشد، اما در دوره قضایی نه. همونطور که آقای دکتر نجفی به درستی اشاره کردم، جناب آقای رئیسی چون فرزند قوه قضاییه هستن، دانش آموخته رشته حقوق هستن، خودشون در تمام حوزه‌های مدیریتی از پایین تا بالا از سطح تا ذیل رو طی کردن، این امیدواری وجود داره که در حقیقت در دوره حضرت آقای رئیسی انشاءالله ما با رویکردهای غیر سیاسی، قضایی و حقوقی مواجه باشیم. بسیار. البته نکات دیگری هم هست که انشاءالله در بخش بعدی من عنوان خواهم کرد.
خیلی متشکرم. من اینجا خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور بشم که مهمان ارجمند دیگری نیز به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر بهمن طاهرخانی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای دکتر طاهرخانی خیلی خوش آمدید، یه سلام احوالپرسی داشته باشید، شنوندگانمون صدای شما رو بشنوند ان شاء الله.
به نام خدا بنده عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان رادیو گفتگو و همینطور عرض خسته نباشید به جناب والی و دوستان کارشناس حاضر در جلسه. انشالله امیدوارم که این جلسه یک جلسه مفیدی برای انشالله همه مردم و همینطور انشالله مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد کشور قرار بگیره که از این عرض کنم که مباحث انشالله براشون سوء زن و سوء تفاهم ایجاد نشه.
خب آقای دکتر طاهرخانی، عرضم حضورتون که قبل از این که از طریق تشریف بیارید، ما در واقع بحث خودمون رو با ارائه تعریفی از فساد که جناب آقای دکتر نجفی ارائه دادن و همینطور علل بروز فساد در جامعه که جناب آقای دکتر مهدوی اشاراتی در این زمینه داشتن رو ادامه دادیم، در این قسمت از برنامه من می‌خواستم از حضرت عالی تقاضا بکنم با توجه به اینکه جناب عالی در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس هم تشریف دارید، یکی از در واقع نکاتی که در این زمینه مطرح است اینه که ممکنه در واقع در سطح جامعه اینطور عنوان بشه که شاید در راه مبارزه با فساد ما خلأ قانونی داریم، یعنی شاید مجلس نتونسته در واقع قانون کافی در اختیار قوه قضاییه بذاره که اون قوه بتونه با فساد مبارزه بکنه. من یه مثالی رو میذارم که دقیقاً تبیین بشه موضوع. ببینید، ما الان قانون تجارت رو داریم که بر اساس اون در واقع رویه‌های حقوقی و قضایی باید تنظیم بشه. خود این قانون تجارت مال سال 1300 اگر اشتباه نکنم 7 یا 8 باید باشه.
بله
درست میگم؟ 1111 با اختلاف دو سال. عرضم بزرگ، این موضوع الان شاید در بر نگیره تمام جوانبی که اون موقع در واقع تدوین شد. اصلا تجارت در حال حاضر خیلی متفاوت شده تا اون زمان. خب الان قاضی ما هم که در واقع پرونده تجاری بخواد مقابلش قرار بدن و بخواد حکم صادر بکنه، شاید این خلأهای قانونی داشته باشه. فکر میکنید در راه مبارزه با فساد چقدر مجلس تونسته یار قوه قضاییه بشه در این زمینه؟
بله، عرض کنم که در رابطه با فرمایش اول جناب عالی که فرمودید خلأ قانونی، من
فرضیه است آقای دکتر، قطعیت ندارم.
اطلاعات به هر حال مختصری که از بحث قوانین و مقررات حاکم بر کشور و مباحث قضایی دارم، من معتقدم در هیچ دوره ما خلأ قانونی نداشتیم.
بسیار عالی.
و قوانین به هر حال به روز و به تناسب و مرا و مقتضیات زمان خودشون وجود داشتن. اون چیزی که بنده معتقدم و فکر میکنم که حرفم هم حرف منطقی باشه، دو سه دلیل باعث شده که ما نتونستیم به این که بر اساس قانون با مفاسد اقتصادی کشور مبارزه بکنیم. خب ما گرفتاری های بین المللی داریم، حوزه مباحث خاورمیانه را داریم، گرفتاری هایی که همه مردم هم شاهدش هستن،
یعنی مباحث سیاسی.
بله، یه بخشی که تاثیرگذاری جریانات سیاسی و همینطور مباحث بین المللی بوده که شاید ما رو مجبور کرده یه بخشی از قوام رو ببریم اون سمت که بتوانیم با توطئه‌ای که فرار روی کشور هست مبارزه کنیم. ولی باز من اعتقادم اینه که از اون مهمتر یه بخشی اراده واقعی در بین مسئولین نبوده که با این مسئله مبارزه و برخورد بکنن، چه در قانون مجازات اسلامی سابق و چه در قوانین موضوعی که ما داریم. ببینید اصلا قانون اساسی به عنوان عرض کنم که پیمان نامه و یا بگم میثاق و عهد بین ملت، ملت و دولت، دولت و ملت، در اصل 49 قانون اساسی مطلب رو اشاره کرده و اونجا بیان کرده که کسانی که به هر حال از موقعیت قانونی خودشون، یعنی قانونی که چه عرض کنم نفوذ خودشون استفاده کردن و صاحب مال و اموال شدن، اینها باید مطابق اصل 49 قانون اساسی در دادگاه قانون اساسی رسیدگی بشه و اموالشون اعاده بشه. و متاسفانه این به صورتی نبود که، یا شاید بگم استنباط به این شکل نبود که این میتونه راجع به مسئولین نظام جمهوری اسلامی هم باشه. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در این دوره در یک اقدام بسیار پسندیده و خوبی که انجام داد، قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد که اونهایی که به هر حال از موقعیت قانونی خود، موقعیتی که داشتن، مدیریتایی که داشتن، یا خدای نکته رانتی که ایجاد کردن و اموالی رو به ناحق از اموال عمومی مردم بیت المال بردن، تصرف کردن، اینها مورد رسیدگی قرار بگیره و دوباره احکامی صادر بشه که اینها به ملت برگرده، به بیت المال برگرده. بنابراین من استنباط خودم اینه که حتی اگر ما این قوانین رو هم تصویب نمی کردیم، باز عرض می کنم بنده تصورم اینه
خلأ قانونی نداشتیم.
من اجازه دارم به عنوان حالا نماینده جامعه مدنی سوالی از آقای دکتر بپرسیم.
حتما، اتفاقا من خیلی خوشحال میشم. بله. بس طلبی هر
کاملا
آقای دکتر مهدوی مقدار نزدیک میکروفون.
بله اتفاقا پیش از اینکه حضرت عالی ورود به بحث پیدا بکنید، نکته ای که من صراحتا از شما به عنوان وکیل بنده هم شما هستیم، به حال ما به عنوان موکلین شما از شما سوال،
علاوه بر اینکه نماینده مجلس خودشون از قضات با تجربه کشورمون هم هستن،
اجتماع در حال تجارب تقنینی و قضایی، این اجازه رو به ما میدی که من این سوال رو بپرسم که جناب آقای دکتر، چرا پس قانون مدیریت تعارض منافع، شما میگید ما خلأ در حقیقت قانونی نداریم، اما الان وضوحاً بحث دربهای بازی که در حوزه فساد بسیار هم این محل توجهه، چرا در مجلس شورای اسلامی؟ من دو تا سوال میپرسم و خواهش میکنم شما به عنوان وکیل به ما پاسخ بدید. یکی بحث قانون مدیریت تعارض منافع است و دیگری بحث شفافیت در آرای نمایندگان، یکی از مدخلهای بسیار مهم که به درستی آقای دکتر نجفی عنوان کردن که فساد رو فقط شما درون قوه قضایی جستجو نکنید، فساد بسترهای وقوع داره، یکی از بسترهای جدی وقوع فساد همین عدم شفافیت آرای نمایندگانه که نمایندگان با این عدم شفافیت به حال در حضور آقای دکتر زیر به کرمون بردن چه اتفاقاتی میفته. خب یا همون مطلبی که بنده اشاره کردم، ما الان نمایندگان داریم که وقتی من مفهوم رو عنوان میکنم حتما ذهن آقای دکتر طاهرخانی داره مصادیق رو مرور میکنه، ما آقای دکتر نمایندگانی داریم که الان کارچاخونی پست میکنن، یعنی برای اعضای هیئت مدیره مثلا صندوق ها، برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و نام اینها دیگه در بین رسانه ها هم نام های بسیار شناخته شده ای هستش. چرا پس در مجلس میاد و بحث شفافیت آرای نمایندگان رد میشه؟ چرا بحث لایحه مدیریت تعارض منافع به جایی نمیرسه؟
ممنون آقای دکتر مهدوی. فقط خواهش میکنم موقعی که صحبت میکنید صدا بردار، ما گفتن که
قابل من با توجه البته خود آقای نجفی که از همکاران عزیز ما بودن و ما چند سالی خدمت ایشان بودیم، خودشون استاد این قضیه هستن، من به هر حال استنباط همینه که ما با همین قوانینی که قبلا وجود داشت میتونستیم مبارزه با مفاسد اقتصادی بکنیم، ولی فکر میکنم که
اراده جدی
در رابطه با این قضیه نبود. شما همین عرض کنم که قانون مبارزه با ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رو ببینید، ماده واحدش رو، و عرض کنم که همینطور خود قانون مجازات اسلامی که الان اجرا هم میشه، ماده 36 قانون مجازات اسلامی، عرض کنم که اونجا خب حتی جرائمی که موجب، یعنی در واقع محاربه و فساد فی الارض باشه در زمره اعمالی که در زمره این عرض کنم که عنوان قرار بگیره خودش مجازات های سنگینی داره، حتی اعدام داره و حتی اینها مشمول مرور زمان هم نمیشن. عرض کردم آقای نجفی استاد اصلا تشریف دارن، ما بسیاری از جرائم را داریم که بر اساس مرور زمان دیگه قابل تعقیب جزایی نیستن، یا احکامی را داریم در عرض کنم که دادگاه ها که به موجب همین قانون مجازات اسلامی این احکام احتمالا اگر اشتباه کنم پس از حدود 10 سال دیگه قابل اجرا نیستن. اما میبینید که راجع به مفاسد اقتصادی که حالا عناوین مثل ارتشاء، اختلاس، نمیدونم اعمال نفوذ در رابطه با موقعیت های افرادی که دولتی که آقای نجفی دوست از آقای مهدوی فرمودن، اینها دیگه تا مشمول قانون مرور زمان هم نمیشن. ماده 105 قانون مجازات اسلامی و تا ماده 109 و به بعدش که جرائمی که مشمول مرور زمان میشن اینا رو بیان کرده، جرائمی که فساد اقتصادی، جرائمی که امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی ما رو به هم میزنه و خطرات برای عموم ملت داره، اینا دیگه مشمول مرور زمان هم نیستن، این مجازاتشون اجرا میشه. اینی که من عرض کردم آقای مهدوی فرموده، این به معنای این نیست که ما بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به تحولاتی که بر مباحث اجتماعی در مراودات اجتماعی در قراردادها و بحث همون تجارت که فرمودید جان شما قانون جدیدی نیاز نداریم. اتفاقا حرف بندم در راستای همین صحبت آقای مهدوی بود، متعال آقای مهدوی نمیدونم حالا کار قضایی کردن یا نه، به این عرض کنم که تندی بنده نمیتونم این مطالب رو بگم.
نه اجازه مرزم
تمام بشه، ما که نیامدیم
مسائل در واقع
بله عرض کنم که خب ببینید من میخوام این رو عرض کنم، در هر حال من معتقدم که باید یک اراده جمعی ایجاد بشه. به قول معروف در رابطه با مباحث شفافیت میگن یک پنجره فاید، یک سامانه واحد ایجاد بشه که همه امور در داخل اون سامانه انجام بشه. من فکر میکنم باید یک اراده ملی و یک وفاق و اتحاد هم ملی و هم در واقع مدیران در
خب
سطح کلان کشور.
میگن آقای
خب ببینید همه این رو میگن ولی
بنده مساقی الان خب آید که چرا بحث شفافیت آقای نمایندگان به نتیجه نمیرسه؟ بله اینو به طور خاص پاسخ بدین آقای دکتر.
بعد در رابطه با مسئله ای که جناب آقای رئیسی تشریف آوردن، خود ما هم امیدواریم یک تحول جدی در این قضیه ایجاد بشه، چون در تمام ادوار ریاست در واقع قوه قضاییه درست است که سایر رؤسا هم به هر حال انسان‌های بزرگی بودن، عرض کنم که از لحاظ علمی، جایگاه اجتماعی، فقهی، سیاسی آدم‌های به هر حال برجسته‌ای بودن، اما در هر حال تجربه‌ای را که آقای رئیسی در دستگاه قضایی داشته این تجربه نبوده. خلاصه خود تجربه برابر علم هست دیگه. آقای جناب آقای رئیسی که این علم رو دارن، از لحاظ تجربه هم که به هر حال این تجربه رو دارن و کاری را که آغاز کردن به نظر بنده انشاءالله با پشتیبانی که از سوی سایر قوا داره انجام میشه، امیدوارم که به یک نتیجه مثبت قابل قبول برسه که در واقع جوری عمل بشه اون عدم اطمینانی که مردم نسبت به مسئولین به مرور زمان درشون حاصل شده و اطمینان یه نوع بی‌اعتمادی در واقع ایجاد شده، ان شاءالله که با عملکرد جناب آقای رئیسی این اعتماد در واقع ایجاد بشه. لذا این جمله رو عرض کنم. خب ببینید دو تا کار بزرگ مجلس کرد در این دوره، عرض کردم یکی اعاده اموال نامشروع، عرض کنم که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که بنده هم در مجلس هم در دفاع از این قانون صحبت کردم و بعدش هم در نطق اضطراری مجلس هم اشاره تقریبا یا شاید بگم تحقیقا روشن و شفافی می این قضیه داشتم که خلاصه ما در سایه این که وابسته به چه گروهی هستیم، چه دسته‌ای هستیم، چه اعتقادی داریم، نباید این فرصت‌ها برای اون ایجاد بشه که دست اندازی به بیت المال بکنیم و بعدش هم به لطائف الهیال بالاخره یک کلاه شرعی براش پیدا بکنیم و بعدش هم از زیر بار مجازات قانونی خارج شیم. مسئله دوم هم قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این دوره مجلس این رو تصویب کرد که یک تشکیلات ویژه و خاص
برای قضیه شد. یک سازمانی در این زمینه به صورت مجزا
این هم همین امسال این به تصویب رسید این قانون که اونجا هم بنده خودم به عنوان موافق این تشکیلات صحبت کردم و امیدوارم که من جمعی جهات اگر بخوایم بررسی بکنیم یک در واقع روزانه.
آقای این سازمان قرار زیر نظر کی رسید عمل بکنه؟
رئیس قوه قضاییه.
زیر نظر ریاست. چون یادم توی همچین برنامه‌ای بود آقای پورمختار اومدن توضیح دادن راجع به این سازمان. خیلی ممنونم آقای دکتر طارقی. آقای دکتر نجفی، عرضم حضورتون که اون نکته‌تون رو بفرمایید که می‌خواستید در واقع در تکمیل آقای دکتر طارقی بیان بکنید. ولی ببینید آقای دکتر طارقی یه اشاره‌ای دارن که این اراده باید باشه بین همه در واقع دستگاه‌ها، من جمله دستگاه قضایی کشورم. آخ جالبه که مردم ما الان شاهد این هستن، یعنی هر مصاحبه، گفتگو یا سخنرانی هر مسئولی در نظام رو که میشنون میبینن که همه از این قضیه دارن صحبت میکنن که اراده اراده. خب حالا وقتی به مرحله اجرا میرسیم میبینیم که همه این اراده رو میگن ولی در عمل یه مقداری همچین
جناب حسین من شما رو یاده یه خاطره بندازم. بزرگترین پرونده‌ای که ما سابقا داشتیم پرونده 123 میلیاردی بانک صادرات بود که شخصی هم محاکمه و اعدام شد. سوالی که هست اینه که چرا اخیراً رقم‌های درشت 1000 میلیاردی؟
اصلا اون دیگه فراموش شد دیگه، الان دیگه هزار میلیارد.
چرا 1000 میلیاردی ها ایجاد شده و چرا مفاهیم در واقع به این شکل در اومده؟ ما در طول 40 سال دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران تا این سالهای اخیر با پدیده های 1000 میلیاردی مواجه نبودیم. بالاترین رقمی که داشتیم 123 میلیارد بانک صادرات بوده. ما اگه بخوایم خیلی خلاصه و مختصر علت رو بگیم، علت برمیگرده به شرایط و اقتضائات خاص کشور. ما در یه مقطعی کشور توسط یک قوه مجریه اداره شد که در اون قوه مجریه قارچ مانند مؤسسات مالی اعتباری ایجاد شدند و رشد کردند. زمانی من رئیس دادگستری یکی از شهرهای شمالی کشور بودم، سال 82، در یه چهارراهی بودم، دیدم که تابلوی یه بانک ناآشنایی هست، دقیقا یادمه بانک سبا ایران. بعد بلافاصله از اونجا زنگ زدم به فرمانده انتظامی، گفتم مسئول اطلاعاتتو بفرست، همچی بانکی برای من تعریف شده نیست، قارچ مانند ایجاد شد، من که رئیس دادگستری هستم چون این بانکی رو من نمیشناسم. سریعا گفتم فردا پرونده این بانک رو بیارید من ببینم کیه، از کجا پروانه گرفته، حساب باز میکنه، حساب کتاب، کار بانکی میکنه. به هر حال بررسی شد، دیدیم که یه شرکت تعاونیه و نه تنها در اون شهری که من خدمت میکنم، در 500 شهر 500 شعبه زده و غیر قانونیه. سریع پرونده کردیم، باش برخورد شد، در تهران پرونده ها را جمع کردم، با اون بانک سبای ایران برخورد شد و جمع کردن. ولی در دورانی قارچ مانند بانک مانند های ایجاد شدن.
این صحبت شما دقیقا مصداق این استش که واقعا نظارت تو کشور ما یک امر کاملا مقفوله.
دقیقا وقتی قربانی اصلی در کشور قانونه، ما دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. آیه استاد بهمن طارقی که استاد بنده هستن، ما سالها تلمذ کردیم خدمتشون، استهزار دارم، ما هیچ وقت مشکل قانون نداشتیم و نداریم. خب این اتفاقا من مخالف تورم قانونیم، هر روز یه قانون لازم نیست، ما اراده برخورد. من با عنوان رئیس دادگستری وقتی یک تابلو میبینم زنگ میزنم، یعنی من ریاکشن دارم، عکس العمل دارم، فوری فردام برخورد میکنم و یک ساله در کشور جمع میشه. مؤسسه سامن الحجج، مول الموحدین و تمامی بانک مانند هایی که در واقع با سوء استفاده از اسامی ائمه اطهار اومدن سوء استفاده کردن و دولت رو و دولت ها رو با چالش مواجه کردن. ما در یک زمانی تعطیلی قانون داشتیم آقای حسین زاده.
خب آقای دکتر،
خب این یک مورد.
ببینید آقای دکتر، ببینید بخشی، معذرت میخوام، این در واقع بخشی است که حکایت از این داره که متاسفانه قوه نظارتی ما در داخل کشورمون از ضعف بسیار مفرطی برخوردار هستش. چرا؟ چون اجازه داده که به قول فرمایش شما یه همچین تشکیلاتی در واقع بروز و ظهور پیدا بکنه که زمینه‌ای بشه برای مفاسد مالی. خب حالا آقای دکتر ببینید، اون شما فرمودید که ما مشکلی نداریم. ببینید الان یه نکته ای هست
آقای دکتر، مشکل نداریم.
نه اجازه بدید من
مشکل در اجرای قانونه. مجریان قانون رها کردن در یه مقاطعی.
خب همین، ببینید الان کار رو برای قوه قضاییه سخت میکنن. ببینید جالبه که
کاسپیان چند هزار پرونده،
درود بر شما. ببینید یه اتفاقی میفته، مثلا همین مؤسسه که شما نام بردید الان واقعا جامعه رو دچار تنش کرده این موضوع. یعنی برای مسئولین نظام ما دچار مشکل شده. حالا مسئولین نظام ما بایستی از یه بخش دیگه بودجه ای رو بذارن تامین بکنن که بتونن خسارت اینا رو بدن.
این تبرم زاست.
خب حالا نگاه کنید آقای دکتر نجفی، یه نکته ای که هستش اینه که توی بحث قوانین که گفتید که مشکل نیست تو این حرفا، ببینید الان یه بخشی به عنوان بانک مرکزی ما، ببینید این چیزی که علنیه و حتی خود حضرت آقا مقام معظم رهبری اشاره مستقیم و صریح داشتن که این کاری که صورت